با خبر گزارش‌های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی می‌کنیم. امروز بخیر، سرخط موضوع برنامه امروز 29 مارس. بازداشت جوانان تخریبکار در دوشنبه ضمن زنوزنی گروهی جوانان نقاب‌پوش با چوب و آهن شیشه‌های ماشین‌ها را شکستند.
نمی‌ترسی قدر خلق دادستونم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادستون هموش هموش گرفته رفتند.
بعد 6 سال حمله طالبان، مالولا یوسفزای ترغیبگر تحصیل دختران به زادگاهش پاکستان برگشت. و روایی بدون مانیا به قلمرو تاجیکستان ازبکستان گذرگاه مرزی سرازم را سرودم کرده است. ساکنان دو طرف میگویند مناسبت مرزبانان هم دیگر شده است.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس با مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند.
در شهر دوشنبه چند نفری را بازداشت کردند که در پی زنوزنی آنها ماشین های ساکنان خراب شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید این حادثه بگوی دیروز در نویه سینای پایتخت اتفاق افتاد. بعضی از شرکت‌داران زنوزنی در دست چوب و آهن داشتند. همکاران ما به محل حادثه رفتند و با شاهدان آن صحبت کردند.
اوبوس ترخ پرخشید، بعد برومدیم نگاه کردیم که همه خیلی یک گروپ بچه ها همو طرف دویدن طرف بالا.
بیمیر نشان سوادی باید؟
همین جوانوی قد بلند بود، کلونو مایدن یک کلونو بود.
شامی 28 مارس یک گروه جوانان در محله گیپرازمی دوشنبه کنار پایگاه حربی 201 روسیه در نزد بینوی بلند آشیانه مناقشه کردند. شیشه های چند ماشین را شکستند. حساب کردیم که 5 ماشین آسیب دیده هنوز در جای پیشین خود ایستادند. شاهدان میگویند بعضی از جوانان حملگر روی های خود را با نقاب های طبی پوشانده بودند و به جوانان محله که در کوچه و میدانچه ورزشی بودند حمله کردند.
در دستاشون هم چی بود؟ آهن، پهن، چوب، پوب چیز داشتن هم در دستاشون هم چی بود؟
صبح من امشب خونه کردم، پون فقط در کدای صبح نیروی دست پون بخد و ام چی خیلی نمیترسی قدر خلق دادستون هم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادستون هموش هموش گرفته رفتند.
با گفته ساکنان شماری جوانان حملگر بیشتر از 50 نفر بوده است. هرچند ساکنان مقصد حمله جوانان را نفهمیدند، میگویند حسی بدبینی به محله و ساکنانش را داشتند. بعضی شاهدان حادثه شنیدند که حملگران شعارهای نسبت بچه های گیپروزم را تکرار میکردند.
دیدم که 60-70 نفر حساب شون که موکه همی طرف برو اومدن. نیمیشه این طرف آرماتورون هم خیلی چوونم خیلی چیان کو چوی بقلد آهن دوبنم خیلی همه چیز دیدن در دستشون.
مقامات کارهای داخلی میگوید که بعد چند لحظه به جای حادثه حاضر شده چند نفر را در رابطه با زنوزنی بازداشت کردند. از این جوانان تا حال نام برده نشده است، ولی مقامات تایید کردند که این گروه مکتبخوان و دانشجویان بودند. شادمان یتیم، نیسار رسولوه، آزادی دوشنبه.
روزی گذشته ده ها مسافر شرکتی اورالسکی اویالینی نتوانستند از فرودگاه خوجند به مسکو و یکاترینبورگ پرواز نمایند. تقدیر بعضی از خطرهای دیگر نیز هنوز ناروشن باقی میمونند. مسئولان شرکتی اورالسکی اویالینی به مسافران انتظار پرواز گفتند که با تاخیر با ای بی این شرکت نیست و باید آنها از مقامات تاجیک دامنگیر باشند. میرزانبی خلقزاد با جزئیات این موضوع.
در حالی که بحث هوایی مسکو و دوشنبه ادامه دارد، طبر فرودگاه خوجند امروز بر رادیو آزادی گفت دو خط سر یعنی ریس به طرف یکاترینبورگ و مسکو صورت نگرفت و مسافران همچنان سرسان و سرگردان باقی ماندند. در عین زمان طبر که نماینده اورالسکی اویالینی روسیه امروز بر رادیو آزادی اطلاع داد، از طرف مسکو باید به طرف خوجند سه ریس دیگر باید صورت می‌گرفت، ولی این پروازها عملی نشدند و همچنان باعث هنوزم سر رسانه و سرگردانی مسافران در تالارهای انتظار فرودگاه های این دو شهر باقی مونده است. شرکت هوایی روسیه اورالسک اویالینی در یک اظهارات خودش در میانه های ماه مارت ذکر نمود که جانب تاجیکستان 50% پروازهای آن را به تاجیکستان کاهش داده است. اما جانب تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزاد ذکر نمود که جانب روسیه شرایط پروازهای دو جانب را در سطح موازنه یا پاریتت رعایت نمی کند. از این رو جانب تاجیکستان مجبور است تا به انجام این مسئله آنها از پروازهای روسیه خصوصا شرکت اورالسک اویالینی که فعال است خودداری کنند. باری اول نیست که میان شرکت های هوایی تاجیکستان و روسیه چنین بحثا برمیخیزد. در سال گذشته نیز عیناً با همین سبب و با همین دلیل ها همین گونه بحث های سر زدند و تا هنوز با همون سبب ها ادامه دارد و جانب ها هیچ به نتیجه مثبت نرسیدند و ما انتظار هستیم که کی این مسئله رای مثبت خودش را پیدا میکنند. از ضمناً امروز انتظار می رود که یکی از خط سیرهای خوجند چلمسک صورت بگیرد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا این پرواز صورت میگیرد یا نه، و در هر حالت ما شما را بینندگان عزیز در جریان خواهیم گذاشت.
تبری میرزانبی خلقزاد گفت همکارانی ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری دارند. خب انتظار می شویم و برایتان حتما خبر می دهیم. رو میاریم به موضوع دیگر. یعنی جاسوسی سابق روس میگوید طبیبان به شفا یافتن سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا زیاد اعتماد ندارند. روز 28 مارت ویکتوریا اسکریپال در صحبت با خبرگزاری بی بی سی گفت پیش بینی طبیبان خوشحال کننده نیست. به قول این خانم طبیبان شانس مولجه اسکریپال از حمله با گاز فلج کننده عصب 1% است و اگر طبیبان حیات اسکریپال و دخترش را نجات دهند هم این دو نفر تا ابد معیوب خواهند ماند. درباره این پلیس بریتانیا نیز اظهارات پخش کرده است.
روز چهارشنبه اداره پلیس ضد تروریستی بریتانیا اطلاع داد که سابق جاسوس روسیه و بریتانیا سرگئی اسکریپال با گاز فلج کننده عصب در نزد درآمدگاه منزلی زیستش زهرآلود شده است. دین هایدون هماهنگساز ملی مبارزه با تروریسم در بریتانیا گفت به عقیده آنها بار اول اسکریپال در درآمدگاه منزلش با مواد فلج کننده عصب تماس داشت. این اولین حادثه استفاده سلاح کیمیایی پس از جنگ دوم جهانی در قلمرو اروپا می باشد. بریتانیا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را مسئول سوی قصد به جان اسکریپال عنوان داده است. ممالک غربی پس از آشکار شدن این قضیه 130 دیپلمات روس را اخراج کردند. روسیه دست داشتنش در حمله به اسکریپال را رد کرده اصرار می ورزد که خدمات مخفی بریتانیا با هدف برانگیختن اغوا بر ضد روسیه از گاز کیمیایی نوویچاک که در زمان شوروی تولید شده است کار گرفتند. اسکریپال 66 ساله و دختر 36 سالش یولیا روز 4 مارت امسال در حالت بیهوشی در کنار فروشگاه شهر انگلیسی سالزبری یافت شدند. یک دادرس بریتانیا میگوید به احتمال زیاد مغز سر اسکریپال و دخترش شفا نمییابد. تفتیش قضیه ادامه دارد و پلیس میگوید که منزل زیست اسکریپال در مرکز توجه مفتشان است. سرگئی اسکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
برنامه را ادامه می دهیم. ملالا یوسفزای دختری از وادی آشوب زده سوات پاکستان که به یک حامی شناخته حقوق در عرصه جهانی تبدیل شده است بعد از چند سال به زادگاهش برگشت. ملالا که همیشه جانبدار تحصیل دختران در پاکستان بود در 20 سال عمرش یک زندگی پرشور را علاقه تجربه کرده است، اما او میگوید با وجود مشکلات هرگز از راهی که انتخاب نموده است پشیمان نیست. خرمون بقازاده در این باره گزارش می دهد.
برنده جایزه نوبل و یک ترغیبگر تحصیل دختران ملالا یوسفزای بعد از آنکه 6 سال پیش از تیر توفنگ طالبان مجروح شد تازه 29 مارت به وطنش پاکستان برگشت. حمله طالبان به ملالا پاسخ به تبلیغ مکتب و تحصیل دخترها در پاکستان. سال 2014 و در 17 سالگی ملالا یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد که برای ترغیب تحصیل و معارف و معتبرترین جایزه در جهان مشرف شد. حالا او 20 سال دارد و بعد حمله سال 2012 بار اول است که به پاکستان می رود. در حادثه 6 سال پیش افراد مسلح نقاب پوش به افتوبوسی که باید او و دخترهای دیگر را از مکتب به خانه انتقال می داد وارد شده به سرش تیر کشیدند. هفته گذشته در یک پیامش در شبکه اجتماعی تویتر ملالا نوشت که می خواهد وطن را زیارت کند. حالا او در بریتانیای کبیر زندگی دارد.
Let us pick up our books and our pens.
اجازه دهید که بگیریم، اجازه دهید که کتاب و قلم های خود را بگیریم. این سلاح های قوی ترین ما است. یک کودک، یک آموزگار، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را دیگر کند. تحصیل یگانه راه حل است. تعلیم باید در نوبت اول باشد.
Education first. Thank you.
ملاله از منطقه سوات پاکستان است. این منطقه را طالبان تحت نظارت خود درآوردند و بعداً با پخش اظهارات مسئولیت حمله به ملاله را به دوش خود گرفتند. در اظهارات طالبان گفته شد که تبلیغ تعلیم و معارف در یک بلاگ وبسایت اردو زبان شبکه جهانی بی بی سی از جانب ملاله باعث تشکیل این حمله شد. طالبان زمان اشغال منطقه سوات سالهای 2009 مکتب دخترها را آتش زده مقررات شدید اسلامی را جاری کردند. درباره این همه ملاله در بلاگش می نوشت. بعد تدریجا معالجه یافتنش دختر که پاکستانی بنیادی ملاله را تأسیس داد و به تبلیغ تحصیل و معارف در پاکستان و نیگریه، اردن و سوریه و کینیا پرداخت. در آغاز ماه مارت با پول جایزه صلح نوبل ملاله در منطقه شنگلی نزدیک به سوات مکتبی نوی دخترانه بنیاد کرد. حالا ملاله در دانشگاه اکسفورد تحصیل میکند. با اینکه ملاله یکی از معروف ترین پاکستانی در جهان شده است، در داخل کشورش او را یکسان قبول نمی کنند. در اصورت بسیار محافظه‌کاران پاکستانی ملاله را برای پست زدن اعتبار ملت و بالا گذاشتن نقش شخصیش گناهگار می کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. برابر باز شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان، خواهشمندان سفر با قلمرو یکدیگر از حساب شهروندان دو کشور یک بار بالا رفت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خاطر رسان میکند شهروندانی که میخواهند بیشتر از 3 روز کاری در ازبکستان بمانند باید حتما در محل زیستشان در آن کشور ثبت نام شوند. اما طوری همکاران ما از گذرگاه مرزی سرازم واقع در شهر پنجکین میگویند اکثریت مردم از دو طرف برای دیداربینی نزدیکان خود می روند.
معمولا روزهای بعد از نرمشوی مناسبات سیاسی ازبکان و تاجیک ها گذرگاه مرزی سرازم واقع در حدود ناحیه پنجکین سر آدم است.
تا وقتی که ویزا بود رفت آمد شهروندان کم بود، بعدی که ویزا را از بین برداشتن خیلی زیاد شده ایستاده است.
مردم گروه گروه از دو طرفی مرز به ایادتی خیشان می شتابند. کسانی هم هستند که 10 سال پدر و مادر خود را ندیدند، حالا این فرصت نرمی را می خواهند که از دست ندهند.
من از گذشته اومدستم. پیشتر خیم بود، ویزا می کردیم، چخت سرسان بودیم، از طرف ارو می گذشتیم. حاضنه نقص.
گذرگاه مرزی سرازم جرتپه را ازبکستان 8 سال پیش بست و روعای ساکنان نواحی نزدیک به سرحد در این موضع مشکل گردید.
ویزا گرفتن در کار، اوسط تلگرام بود بیاد، وای گری افارم کنی، وای پاسپورت سوار بی، اوچرات ببینی، اتنیت پر کنی، ایستو کن چند کن داده وای بوده. کیو بیفرادم؟ حالا ما بیشتر وایو بیشتر هست تا چه نامه داده اومد تلفن کرد وای کردیم استاپ استاپ کردیم 95 سال پدرمون گذاشته بود آمده بودن 95 سال هم بودن نه وای آمده نیم آمده کی
بستن گذرگاه مرزی سرزم را مردم این نواحی به نام پرزیدنت سابق ازبکستان دیوار کریموف نامیدند.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس به مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند.
امام علی رحمان و شوکت میرزیایوف رهبران تاجیکستان و ازبکستان بعد از مرگ اسلام کریموف نظرات سیاسی دو کشور را تجدید کردند. حالا که ساکنان دو طرفی مرز تا 30 روز حقوق بی‌روادی در حدود هم مانده را پیدا کردند، شرایط یک دیگر را قیاس میکنند.
سیو علاف اینجا گرفتیم، اونجا نیست و خود بکسیم با
خواباتی
آبای مدرشت گرفتیم، اخی خیلی این را حوض گرفتیم. اونجا چند تا تاقا داریم، یک تایی بیتیم، چورت اینجا
چند تاقا داریم؟
یک بسوره
علاقه نقطه های مرزی نیست به موضعی جالب برای گرفتن درآمد تبدیل میابد.
مثل ما که در همین خط سیر حرکت میکنیم نهایت وی درآمدی نغزی دیستادیم.
در دل مردم هنوز حراس هست که وضع میتواند به کلی دیگر شود. بناهن از این لحظه ها میخواهند بهره بگیرند.
در واقع این شب روز در شهر توشکند برای خریداری نسخه کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است نوبت پایی طولانی به وجود آمد. این کتاب قرآن را نشریات هلال به تب رسانده است. زمینان در دکانهای کتاب فروشی تاجیکستان است کتاب قرآن و نامگوی دیگر از کتابهای مذهبی از سوی ساکنان زیاد خریداری میشوند. گذشته از این هنوز چند سال قبل با سرپرستی رئیس جمهور کشور چاپ کتاب قرآن با زبان تاجیکی راه اندازی شده بود. اگر خواهید در این باره معلومات بگیرید با صفحه ما بروید. تشکر برای همراهی و فردا شما را انتظاریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باید رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. خادمان خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت سویردلوفسک میگویند در شهر یکاترینبورگ کارگاه آماده کننده سندهای ساخته مهاجرت را آشکار کرده اند. به خبر دفتر مطبوعاتی ریاست فسب دایر به این حادثه پرونده جنایی باز شده است. در خبر گفته می شود که کارگاه یا لابراتوری تهیه سندهای تقلبی برای مهاجران را دو برادر از تاجیکستان تشکیل کرده اند. از این شهروندان نام برده نمی شود. تنها گفته شده است که سال تولدشان 1997 و 1998 است. تفتیشات معلوم کرده است در این کارگاه با شناسنامه های شهروندان خارجی مهرهای تقلبی گذشتن مرز با تاریخ معین گذاشته می شد. پرونده وکیل پیشین پارلمان و رقیب سوارونبوی جینبکوف در انتخابات پرزیدنتی قرغزستان آمربیک بابانوف در باره آمادگی به غصب حکومت در علاهیدگی بررسی می شود. در این باره سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان راحت سلیمانوف خبر داد. او گفت پژوهشی پرونده جنایی وکیل پارلمان کانت ایسویف، همسف بابانوف و سه شهروند دیگر که در آمادگی به غصب حکومت گمانبر هستند با آخر رسیده است. مقامات میگویند این شهروندان با دستور بابانوف و غصب حکومت آمادگی میدیدند. سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی نگفت که بابانوف در جستجوی بین الخلقی اعلان شده است یا نه. البته تفتیشات نسبت و سوال ها دارد. در حال حاضر بابانوف بیرون از قرغزستان است، گفت سلیمانوف. دادستانی کیمروو شکایتی نزدیکان قربانیان را تحقیق میکند که میگویند کارمندان خدمات فوری و پلیس به حادثه سوختار در مرکز سودای زمینی ویشنیا برخورد حرفه‌ای نداشتند. در این حادثه به معلومات رسمی 64 نفر اکثرا کودک ها هلاک شدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روز 29 مارس با تکیه به خدمات مطبوعاتی دادستانی منطقوی گزارش داد. روز 28 مارس الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه در واخوری با پرزیدنت پوتین درباره رفت پژوهش گفت:
دو فرضیه اساسی مورد بررسی قرار میگیرد. یکم خراب شدن سیستم پیشگیری سوختار و فرضیه دوم این مخصوص آتش زدن بنا است. این فرضیه را گمانبران بازداشت شده مسئول و متخصصان پیش گذاشتند، ولی تحقیق فعلی ما نشان میدهد که این فرضیه چندان اساس ندارد.
پیروی ناشی результати показують, що це маловероятна версія.
روز 25 مارس مرکزی تجارتی و تفریحی زمینه ویشنه در کیمروو آتش گرفت و 64 نفر هلاک شد. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال بار اول با گاز فلج کننده عصب نوویچوک در درآمدگاه خانه‌اش روبرو شد. در این باره پلیس بریتانیا روز 28 مارس خبر داد. سکاتلند یارد میگوید متخصصان مقداری از همه زیاد زهر را در آستانه خانه سکریپال یافتند. پلیس همچنین میگوید که نشانه های گاز فلج کننده عصب در مسیرهای دیگری حرکت سکریپال و دخترش یولیا پیدا شدند. اما در این جای ها در مقایسه با خانه سکریپال مقداری کمتر زهر آشکار شد. جاسوسی دوگانه سرگی سکریپال 4 مارس همراه دخترش یولیا در شهر سالزبری بریتانیا در حال بیهوشی پیدا شد. لندن میگوید که روسیه در زهرالود کردن سکریپال دست دارد. کرمل اتهام را رد میکند. Британия дар посух ба истифодаи новичок, ки дар Шӯравии собиқ бароварда ва дар Русия нигаҳдорӣ мешуд, 23 дипломати русро аз қаламравш берун кард. Посухи Русия низ ба иқдоми Британия ҳамвазн буд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Австралия, баъзе кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо ва Украина ҳамагӣ беш аз 100 дипломати русро аз қаламравҳои худ берун карданд.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه سنجش پیشکی شکایت های ساکنان را از سابق سردار شعبه کادرهای مؤسسه وادی مسعود وزارت کارهای داخلی شروع کرده است. در شکایت جداگانه چند ساکن دوشنبه گفته می شود که شیرزاد شریفزاده از روی فریب و تقلب حدود 100 هزار دلاری آنها را از خود کرده است. مقامات در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی تصدیق کردند که چنین شکایت ها وجود دارند و تفتیش پیشکی شروع شده است. عین زمان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شیرزاد شریف‌زاده ماه ژانویه سال جاری از وظیفه برکنار شده، دیگر در این ساختار کار نمی‌کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در حادثه یک نظامی ساکن دوشنبه گفته است که گویا شریف‌زاده از او برای قبول شدن به کار پول طمع کرده بود. این نظامی خواست آنها به اسم اولش کامران معرفی شود و در صحبت با رادیو آزادی گفت چند سال پیش برای پیدا کردن کار با باور پدپلکان شیرزاد شریف‌زاده سردار شعبه کادرهای مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی درآمد و خاطر کار در این مؤسسه با او مبلغ 1,500 دلار داده است. کامران گفت
باورین درود مرا یقینم که تصرف متوجه اسمی دوزه ده من ده معلومه نمای بوده مخت ورده ده که فرمون مختل برومد و 50 خود دیگر به حساب ده تا ما باور کن گوز من هم که وعده کور ساده بودیم ما را اینجا کاغذ گذاری که این آدم مختل کور میکند که حیات میونه رو بر اتنند که ما چورنین سو در کسی هرمی سیفای نوندو کور کرده بیم در سلطنان تو مکن و هر دوار چوده چوده پختکو رفته سنسی ده که
یک ساکنی دیگری دوشنبه سورانبی 40 ساله نیز میگوید به دام فریب پدپلکان شیرزاد شریف‌زاده در آمده و مبلغ حدود 7000 دلارش را از دست داده است. وی گفت پولی که او به شریف‌زاده داده بود قرض بود ولی در مهلت مقرر شده بر نگردانید.
ما قرض مبلغ 6-7000 دلار قرض رایون که آدمای فریب کدا قلبی کدا ما که ای کور میمونم گفته اینم خیر نیمی تاجیکستان قرض دار ای کور و آزاد کدا گیان ریخته گشته میدونه و در
کجا هست
لیکن
قرضدارو بیچاره گشته. دعواگران میگن تلاشای آنها برای برگرداندن پول بی‌نتیجه است چون که خود شریف‌زاده در خانه نیست و از روی برخی معلومات بیرون از کشور قرار دارد. خویشاوندان او هم آماده نیستند درباره این قضیه صحبت کنند. از این خاطر سنجیدن درستی این اتهامات توسط منابع غیر رسمی فعلا معلوم نیست که نظر خود شریف‌زاده به این قضیه چیست و تا کجا او خود را گناهکار می‌حسابد. در همین حال مسئولان دادستانی ناحیه سینا میگویند هنوز در این زمینه پرونده جنایی باز نشده است و تنها تفتیش پیشکی شکایت های دعواگران جریان دارد، ولی در صورت افتتاح پرونده جنایی به قول مقامات در وزارت داخله احتمال این شخص برای سوء استفاده از مقام خدمتی اش به جوابگری کشیده شود، چون که اکثر قانونشکنی ها بعد دوره کاری او رب میگیرد. پلکونیک سرابیک شیرینبیک زاده معاون فرمانده مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است خبر قلابی پدپلکان شیرزاد شریف‌زاده را تصدیق کرد و گفت
فریب کرده ولی او آدم کار نمیکنه دمو وزاره در مقامات کارهای داخلی آزاد کرده گیه انا این مقامات کارهای داخلی و آزاد چی دو بعد همه او آدم آمده همه ایمو پول ما دو برادر آن پول دادی را پیش ما دادی ایمو ایمو چی پرسیدی دادیش برای بیو بگیه دستش او سوژه رسلی نمی برای وزارت اولش میکنه این مسئله پول کدی یکان اون کز ما در جلب کرده گی نبود یکان بود.
مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی که تامین امنیت رئیس جمهور و مهمان خارجی را ضمن حرکت در راه بر دوش دارد در قلمرو ناحیه سینا واقع است و از همین خاطر هم سنجش پیشکی را دادستانی همین ناحیه شروع کرده است. شیرزاد شریف‌زاده سال 2010 زمانی در قسم نظامی 54-53 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت کردنش برای قلابی محکوم شده بود، اما به سبب شامل شدن به قانون عفو آزاد گردیده است. شریف‌زاده 41 سال داشته، پدر 4 فرزند است و سال 2004 اکادمی ملیتی تاجیکستان را ختم کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در شهر تاشکند هنگام فروش نخستین کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است، نوبت پایی طولانی به وجود آمد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. گزارشگر بخش ازبکی رادیو آزادی گفت در تاریخ استقلال این کشور نخستین بار است که مردم برای خریدن کتاب چنین نوبت میپایند. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیو آزادی هم میگوید حتی در بعضی جایها طول نوبت آدمان تا به صدها متر میرسید. او افزود
روز اول 10,000 نسخه کتاب به فروش برآورد شد و او را همان روز فروختند و خبرهایی که ما میگیریم و ویدیوهایی که ما میگیریم، عکسهایی که ما داریم در دست، نوبت خیلی طولانی بود، بیش از حتی بعض جاها به کیلومترها رسیده بود.
ساکنان ازبکستان تا به این دم از کتابهای قرآن استفاده میکردند که در کشورهای خلیج فارس نشر شده است. کتاب قرآن را در ازبکستان نشریات هلال به طور رساند است که مؤسسش مرحوم شیخ محمد صادق محمد یوسف است. محمد صادق محمد یوسف در پایان سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 رهبری اداره مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان را بر عهده داشت و یک روحانی معتدل و طرفدار اصلاحات دموکراتی اعتراف می‌شد و رویه‌های تندروی اسلامی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان را محکوم می‌کرد. رهبریت نشریات به خاطر آنکه کتاب به دست دلالان نافتد اعلان کرد که به هر یک مشتری یک دانه قرآن خواهد فروخت. ارزش کتاب 31,000 سومی ازبکی معادل تقریبا 4 دلار است. با آگاهی نشریات هلال، اداره مسلمانان ازبکستان در عموم به نشر 50,000 نسخه کتاب قرآن در آن کشور اجازت داده است. در گذشته در ازبکستان خرید و فروش بعضی کتاب‌های دینی از جمله قرآن آزاد بود، اما نشری آن در خود ازبکستان توجه ساکنان را بیشتر به خود کشیده است. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیو آزادی گفت
شفقت میرزیایف الان میخواهد که با رویه عنعنوی دینی جامعه را متحد کند و در این سمت خیلی کوشش دارد. میخواهد که افرادگراها کمتر باشند، تروریسم و این چیزا، و به نظر من این اقدام شفقت میرزیایف را دستگیری میکنه مردم.
ازبکستان قبلا اعلان کرده بود که برنامه دارد در کنار شهرهای بزرگ و کوچه های این کشور دارای 30 میلیون اهالی سلسله مسجدهای خود را هم بنیاد کند. عزیز عبدالخالقوف مقامی بلندپایه ساحه سیاحی ماه ینور امسال اینچنین گفته بود با هدف جلب سیاحان بیشتر از دولت‌های مسلمانی در آینده اتاق‌های 10% مهمانخانه‌ها با کتاب قرآن تامین می‌شوند. عبدالخالقوف گفت که در 30% حجره‌های مهمانخانه‌ها قبله برای نمازگزاران مشخص خواهد بود. در زمان رهبری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف که زمام دولت را در این کشور مسلمانشین از سال 1989 تا زمان مرگش در ماه سپتامبر 2016 در دست داشت، مسلمانها از کمترین حقوق مذهبی برخوردار بودند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در نجات قسمی از باشندگان مرکز تجارتی آتش گرفته ضمن ویشنیا در شهر کیمرو روسیه، 5 شهروند تاجیکستان سهم گذاشتند. این 5 نفر که کارمند مغازه لباس و پایافزال در آشیانه دوم این مرکز بودند، بیش از 50 نفر را از دم آتش بیرون بردند. فرزان سلیموف، زاده شهر دوشنبه، یکی از این نجات دهندگان است. او روز 28 مارس در صحبت با رادیو آزادی درباره سوختار روز 25 مارس در مرکز سودای ضمن ویشنیا نقل کرد. او گفت
شتگی بدهیم که همین حالت هوا برات درانه یا که اکر در اینجا مردم از بلو دویده سیان پجار گفته دو دویده سیان برو میکنیم مردم در حقیقتا در بلو فرماده سیان دویده سیان ما در برات سر کردم اعلان کردم که بچه در چهار طرف بودن بچه ما هم برات داشتیم در دنیا مگزین برات گفتم بچه سر کنیم بچه ادامه را برو روی که اینجا پجار شده است.
در میان آدمان زیاده از آشیانه‌های بالا به پایان می‌دویدند و در برآمدگاه اساسی مرکز تلاطمی آدمان به وجود آمد. فرزان سلیموف میگوید زود کارمندان و مشتریان مغازه خودشان را به بیرون برآوردند و بعداً دیدند که در نزد اسکالاتور زنان و کودکان زیاده جمع آمده به بیرون برآمدن نمی‌توانند. وی گفت
ما که در اون حالتی بود دیگر یکون چیزی مگزین هم نگونه کردیم، یکون مقصد در حالت سودوغ رفته سبود وای هم نگونه کردیم. ما همه هرچی تیسر چند دیتونیم همین آدم های برو ریمو مقصد تستر همین آدمای برو رمی خونمونم بعد برآمدین، خاکی دیگه نشود خونمون برآمدین.
اما با این وجود فرزان میگوید تنها قرض انسانی خود را انجام داد و تا حد امکان بر رهای یافتن آدمان از آتش کمک کرد. و میگوید شاید هر نفر دیگر هم در جای او میبود این کار را میکرد. هم صحبت ما که زاده شهر دوشنبه است گفت سال 2003 به روسیه رفته پس از ختم دانشگاه برای کار و زندگی این کشور را انتخاب کرد. حالا شهروندی روسیه را نیز گرفته با زن و سه فرزندش در شهر کیمروا به سر میبرد. او در مغازه لباس و پایافزال که در آشانه دومی مرکز سودای زمینه ویشنه جایگیر بود، همراه با چهار نفر تاجیکی دیگر به تجارت مشغول بودند. با گذشت سه روز از سوختار در این مرکز سودا که باعث مرگ 64 نفر از جمله کودکان گشت، فرزان سلیموف و همکاران دیگرش از تقدیر مغازهشان هیچ خبری ندارند. چون او میگوید تا به حال تفتیشات در مکان سوختار ادامه دارد و کسی را وارد بنا شدن نمیمانند.
ما که در او حالتی بود دیگر یکون چیزی مگزین هم نگونه کردیم، یکون مقصد در حالت سودوغ رفته سبود وای هم نگونه کردیم. ما همی هرچی تیستر چند دیتونیم همی آدموی برو ریمو، مقصد تیستر همی آدموی برو ریمو خونمونم باز برومدیم، خاکی دیگر نشد خونمونم برومدیم.
سوختار روزی 25 مرد در مرکزی تجارتی زیمن ویشنه در کیمروا 64 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه کیمروا در زمینه سوختار مدیر مرکزی تجارتی زیمن ویشنه ندژدا سودنوک را به مهلت 2 ماه بازداشت کرد. به فرضیه تفتیشات بنا از چوره‌های بی‌خطری برخوردار نبود و کارمندان بخش امنیت نتوانستند مردم را با شبه‌های حرفه‌ای از بنا بیرون برند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رخساره حسنوا ساکن 36 ساله ناحیه مومین‌آباد بعدی به سر و روی فرزندانش ریختن آبی جوش در بیمارستان کسلی های روحی شهری کلاب بستری شده است. خانواده اش میگوید که او در گذشته بیماری روحی داشت و سال 2012 تبابت گرفته بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. چهار فرزند خردسال رخساره حسنوا که به قول پزشکان از 15 تا 37 درصد سوخته اند در بیمارستان زیر نظارت هستند. این حادثه روز 23 مارت امسال در دهه مرغک ناحیه مومین‌آباد رخ داد. جلال نظرو همسر رخساره حسنوا روز 28 مارت به رادیو زدی گفت همسایه ها به او خبر دادند که همسرش به سر و روی کودکان آب جوش ریخته است. او گفت وقتی به خانه برگشت کودکان را وحشت زده یافت و همسایه ها الکی دست همسرش را بسته بودند.
یا همسر ما از سال 2012 یک گلچیدگی بود، فرزند سیمین 6-7 ماه بود تخمینا نکشیده بود. بعد اینکه دوش خوندن بعد همین کسل هوش داده بود، سوز بود. بعد بوی نرمی نام اینا رو پیش این حدیثه بعد همین کسل خبیدش اونو دیشتر کرد.
نقل کرد هم صحبت ما. جلال نظر او میگوید همان صبح در بالای پیچکه یا بخوری خانهش در ظرفی تقریبا 40 لیتر آب گذاشته بودند. کودکان به اون نقل کردند که مادرشان همه آب ظرف ها را به سر و روی آنها پاشیده است. پزشکان بیمارستان مرکزی ناحیه مومین‌آباد در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در روز اول وضع کودکان بسیار نگران کننده بود. محمد الله کارچایو پزشک بیمارستان ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفت
کمش کودکش 15% با کننده 3 نفر دیگر شاید 35% 37% تشکیل میتونه درجه با سختگی را دیتر برمیان میکنیم.
خود کودکان در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه زمانی رخ داد که آرامونه در کنج خانه بازی داشتند. آنها میگویند مادر بر علاوه آن که آب جوش را به بدن آنها ریخت این چنین قصد داشت با بالغ بزند، اما بعدی دودوی همسایه ها رسیده آمدند. ایدیگول جلالوای 9 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت مادرش به یگان حرف و هیجا آب جوش را به سر و روی آنها ریخت. نقل کرد ایدیگول. حالا رخساره حسنوا در بیمارستان کسلی های روحی شهر کلاب تبابت می گیرد. ماموران میلیسا گفتند که در این زمینه پرونده باز شده تفتیش ادامه دارد. در ماه مارت امسال این حادثه یگانه قصد به جان نزدیکان در منطقه کلاب نبود، روز 19 مارت ساربان سلیموف ساکنی دهه تودابایان ناحیه همدانی دخترش مومگل 3 ساله را با ضرب بیل کشت. او همان روز دختر دیگرش رجب گل و همسرش باقی گل را نیز سخت مجروح کرد. در برابر این ساربان با دو زن همسایه حمله کرد که یکی در بیمارستان جان داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی حل کننده دور آخرین مرحله انتخابی جام آسیا به دسته فیلیپین و سقف شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشتن منتخب کشور واکنش های مختلف را میان متخصصان فوتبال تاجیک به بار آورده است. اکثر آنها با اشاره به ظرفیت بازیگران تیم ملی فوتبال کشور چنین ناکامی فوتبال بازان تاجیک را پیشگویی شونده عنوان کردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بایرجان اگمبردیف مربی ورزیده فوتبال روز 29 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر میکنم که حکیم فوزایلوف بازینگارانی بهترین را داشت که امروز در تاجیکستان ما هست. او گناهگار نیست که سطح فوتبال ما فعلا همین قدر است. درست است که هنرشون کافی نبود.
بخت در این بازی حل کننده تیم ملی فوتبال تاجیکستان را از حق شرکت در بازی های بین المللی تقریبا برای 2 سال محروم کرد و در ضمن بازیگران نیز از دریافت تجربه بیشتری سطح جهانی بی‌نصیب خواهند ماند. در حالی که هیئت اساسی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در طول چند سال اخیر تغییر جدی نشده است. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی سابق منتخب فوتبال تاجیکستان که حالا تیم ریگر تدزی تورسونزاده را مشق می‌دهد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد:
بعدی که موبین ارگاش و دسته منتخب رفت، بعدن موسی محمدی و دست اومد و من باوری داشتم که با اومدن فوزایلوف هم حیات دسته ما هم یک تغییر می‌یابد. با تغییر دادن حیات دسته بازی دسته هم باید یک تغییر می‌یافت، لیکن همین تغییرات رو چورمون ندیده.
مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان بخت حل کننده تیم ملی کشور را جای تاسف عنوان میکنند و بر اینند که این بخت یک پیام جدی برای تغییر حیات اساسی تیم ملی و کشف بازیگران ماهر از شماره فوتبال بازان نورس و جوان است. انورشاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
با فکر من بسیار بازیگرانی که در دستر بازی کردن احساسات همین حال شونده همین بازی نمیدونستن، یعنی که ماهیت همین بازی رو قدر خوب نمیفهمیدن و رامی هم در وقتی که بعد زدن گل آنها فکر کردن که غلبه به دست آوردن و بعدن اونقدر خوب بازی نکردن.
اصلاحی وضعی امروزه فوتبال تاجیک به اندیشه متخصصان به چند عامل ارتباط دارد که روح‌اندازی آن تقاضای فیلفور می شود. مربی ورزیده فوتبال بایرجان اگمبردیف می گوید:
ولی سیستم فوتبال را عوض کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است. دویم شماره تیم های فوتبال کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبال کودکانه و نورسان آغاز کنیم همون جا میمونیم. خودتون نگاه کنید، فوتبال کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار میشوند.
موضوع دیگری مهم در رشد فوتبال و در یافت مقام بهتر در سطح بین المللی را مربوط به مربیان با تجربه میدانند. آقای اگمبردیف افزود:
متخصصان ما فعلا آماده نیستند. بگذار کسی به باغ من سنگ اندازد هم، اما من با باوری میگویم که ما آماده نیستیم. سطح و صفت و دانش آنها در درجه تیم ملی نیست. از این رو من میخواهم آن متخصصانی را باید به تیم ملی دعوت کرد که دانش و صداقت خود و آن چی را داشته باشند که برای یک مربی ضرور است.
Все, что нужно для современного
тренера. تیم ملی فوتبال تاجیکستان بعد بازی حل کننده از فیلیپین برنگشته است و فدراسیون فوتبال تاجیکستان با هنرنمایی فوتبال بازان منتخب و پذیرفتن یارت کردن استعفای سرمربی تیم منتخب حکیم فوزایلوف واکنش نشان نداده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-2 شکست خورد و از حق شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی حل کننده دوری ششمی مرحله انتخابی جام آسیا در گروه F میان تیم های ملی فیلیپین و تاجیکستان 27 مارت در شهر مانیلا در ورزشگاهی به نام خوسه ریزال برگزار شد. نیمه اولی دیدار با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی در دقیقه 64 حمایتگری منتخب تاجیکستان احتم نظرف توپ را از جریمه 11 متری به هدف رساند، ولی بعد 10 دقیقه کوین اینگریس بازیگری میزبانان حساب را برابر کرد. گل دوم و حل کننده را فیلیپ جیمز در زمان اضافی تعیین نموده سردآور از پنالتی به نشان رساند، ولی متاسفانه در آخری بازی حادثه رخ داد که تب تماشاگران را خیره نمود. فوتبال بازان هر دو دسته در میدان زنازنی کردند. سردآور دو تشبسکاری این حادثه ناخوش فتح الله فتح اللهیف را از دسته استقلال و دنیس ویلیانوئوا را از تیم فیلیپین با نشان دادن کارت سرخ از میدان خارج نمود. در بازی آخرین مسابقه گروه F 27 مارت تیم ملی یمن در میدان خود منتخب نپال را با حساب 2-1 شکست داد. با این ترتیب منتخب فیلیپین با 12 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نمود. دسته یمن با 10 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد.
هر دو دسته فیلیپین و یمن برای اولین بار به مرحله نهایی جام آسیا راحت گرفتند. ولی منتخب تاجیکستان که با 7 امتیاز جای سوم و تیم نیپال که با 2 امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد، از حق شرکت در قسم نهایی قهرمانی آسیا محروم گشتند. بعد باخت به تیم فیلیپین، سرمربی منتخب تاجیکستان حکیم فوزایلوف از مخلصان دسته عذرخواهی نموده از وظیفه‌اش استعفا داده است. ما نتوانستیم که به قسم نهایی مسابقه راه یابیم. من تمام مسئولیت را برای نتیجه منفی به ذمه خود میگیرم و از وظیفه‌ام استعفا میدهم، اظهار کرده است حکیم فوزایلوف. در مرحله نهایی جام آسیا که ماهای ینور فوریه سال آینده در امارات متحده عرب برپا می‌گردد، همگی 24 دسته منتخب شرکت می‌ورزد که در بین آنها از منطقه آسیای مرکزی تیم‌های ملی ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان هستند. باخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی حل کننده دور آخرین مرحله انتخابی جام آسیا به دسته فیلیپین و سطح شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشتن منتخب کشور، واکنش های مختلف را میان متخصصان فوتبال تاجیک به بار آورده است. بیشتر آنها از شیوه بازی فوتبال بازان تاجیک انتقاد کردند. در این موضوع صحبت داریم با سابق سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان محمد جان حبیب اللهیف که فعلا سرمربی دسته ریگارتدز شهر تورسونزاده می باشد.
محترم حبیب اللهیف، شما بازی منتخب تاجیکستان رو با تیم ملی فیلیپین تماشا کردید و نخست تاثیرات شما از این بازی؟
البته همه وقت در سفر بازی کردن یک قیمتداری خود رو دارد. فعلا نباشد هیچ وقتی که در میدان خود بازی میکنی مخلصان خود است، میدان خود است. و بازی البته بازی حال طلب بود، این تقدیر ساز بود برای ما، برای که بازی که ما در میدان خود کرده بودیم و با حساب 4-3 مغلوب شده بودیم، فقط برای ما غلبه در کار بود در این بازی. بازیگران ما ایشان دادن که در همین بازی که حال طلب است تقدیر بازی حل می شود، چی دسته جوانان ما باشد، چی دسته استقلال که در نزدیکی با دسته التیناصیر ترکمنستان بازی کرد، ما آخر بازی رو با خوب انجام داده نمیتونیم. دسته ملی ما که با این باخت خود توانست که یک چند سال ما رو قفا برد، ما میتونست که برابر دیگر دسته های آسیای مرکزی مانند قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در بازی جام آسیا اشتراک کنیم، لیکن همین باخت از این چی ما رو دور کرد.
بعد بازی تاجیکستان و فیلیپین، سرمربی دسته منتخب تاجیکستان حکیم فوزایلوف از وظیفه‌اش استعفا داد و فکر شما در همین خصوص؟
البته خیلی که ما میدونیم پیش از تعیین گشتن قبول کردنم هر یک سرمربی هم در نزد خود وظیفه میبوند، خواه مربی دسته باشد یا مربی منتخب. فکر میکنم که باید همین خیلی باشد، هر مربی که دسته منتخب رو قبول میکند یا دسته جوانان باشه یا نورسین یا دسته یکچین، او یک وظیفه دار باید باشد که اون کار خود رو باید اجرا کند، اون وظیفه که در نزد موندن. و رفتن و هم با استعفا فکر میکنم چی شرایطی که از طرف فدراسیون فوتبال در کار بود با مربی هم پیشکش کرده بودند. و اون دسته ما بعد که مبین ارگش و دسته منتخب رفت، بعدن موسی محمدی و دسته اومد و من باوری داشتم که با آمدن فوزایلوف هم حیات دسته ما هم یک تغییر می‌یابد. با تغییر دادن حیات دسته بوزی دسته هم باید یک تغییر می‌یافت، لیکن همین تغییرات ها چرا ما ندیدیم.
همچون متخصص ورزی در دیدید که چگونه شما در آینده دسته منتخب تاجیکستان رو می‌بینید؟
این با خیلی البته امید رو افتاده ایم، لیکن دیشکسته نیستیم، برای که باوری داریم و دسته ما که دسته جوانان کشور که روخت با بازی آسیایی گرفت و بازی فینالی که در مالزی هم میگذرد و دسته نورستان ما هم که روخت گرفته است، ما باید در آینده با مانند نوردین دوران و فتلو و وسیع فا و یا که جلیل فا بازیگران نو در دسته منتخب نامنویس میشوند، باید ما هم وقت با آینده خود باید داشته باشیم که ایشال دسته ما هم وقتی میرسد که با بازی خود با اون نتیجه خوب مخلصان خود را شاد میکنند.
بعضی ها بر این نظرند که تیم منتخب تاجیکستان اصلا از حساب بازیگران دسته استقلال ترکیب میابد. از نگاه شما آیا سرمربی سابق که استعفا داده است
حکیم فوزایلوف همه بازینگران را از تمامی باشگاه ها بهترین ها را دعوت کرد، از نگویش ما یا بعضی ها از نظر او دور ماندند.
فکر میکنم که البته دعوت بیشتر بازینگران از دسته استقلال و از دسته خوجان این درست بود، برای اینکه این دو دسته تیاری های محسیم رو خیلی بروقت سر کرده بودند و در بازی جام افریقا برآمد کردند و بیشتر دسته به مانند دسته ریگر تدت وش یا که دسته باغچی دیگر دسته مو کمی مو ده سر کرده محسیم رو، برای اینکه در یگان مسابقه خود ما اشتراک نمی‌کردیم و بازیگرانی که از دسته استقلال هم دعوت شده بودند، من فکر می‌کنم بسیار این بازیگران که در مو بازی فیلیپین هم دیدیم در بازی اساسی به میدان برآمدند و بسیار البته مخلصان و متخصصان هم بعد که بازی با بخت انجام یافت همه خیلی گفته شنیده هستند که گویا همه بازیگران فوزل ایک دسته دعوت کرد و من هم چون مربی میگم برای من هم فرقی نداره، اگر من هم مربی میشدم باید من یک دسته یک امون بازیگران رو باید دعوت میکردم که امروز او دسته خوب بلندتر باشد. البته امروز هست بازیگران خوب ما در دسته باغچه برآمد میکنند که این آینده فوتبال تاجیک است، لیکن بازی با فیلیپین برای من همچون مربی برای مخلصی که برای فوتبال وطنی مخلصی میکند فرقی نداشت که در میدان بازی میکند، فقط برای من نتیجه در کار بود و فکر میکنم فوزایلوف اون بازیگران که باوری داشت اما بازیگران رو با میدان برآورد.
در آخری بازی یک حادثه ناگوار ناخوش رخ داد که بازیگران زنازنی کردند و دو نفر رو سردار از میدان بیرون ساخت. نظر شما به همین حادثه چی طور است؟
خیلی که ما میدونیم این بازیگر فتلو فتلوی بود، یکی بازیگرانی که خیلی تجربه کلان داشت، لیکن وقتی که حساب بازی 1-0 به فایده ما بود باید ما حریف رو به همین حالت میرسوندیم که با البته در فوتبال تمام نازکی خود رو دارد، وقتی که دسته غلبه میکند باید یک کمی وقت رو کشون میدادیم که همین حالت ها بازیگرانی حریف رو به بگیم عصبی می آورد، لیکن در این بازی چونی نشون ما دیدیم دسته فیلیپین هم 1-0 مغلوبیت دوچار شد، لیکن بازیگران از خود نرفتند و این چیز رو ندادند. بعد که حساب 2-1 شد ما چخیلی که دیدیم فتلوی دیگر چی خود رو کنترل کرده و نتونیست، برای همین عملی که کرد من فکر میکنم این درست نبود از روی چی بگم قانونی ورزش هم است، قانونی فوتبال هم و اون من این بازیگری خیلی تجربه دار سالای طولانی هم در دسته یکچین برآمد کرده است، چونین باید و چونین چی دست نمیزد.
به نظر شما همچون متخصصی ورزیده کی تاجیکستان امکانی و جام آسیا برآمدن رو دارد؟ در نظر دارم مرحله نهایی آن رو
عادی گفتنم که ما همه وقت باید با امید باشیم و همه وقت نیت داشته باشیم که روزای خوبی فوتبال تاجیک ایشونو در پیش است.
تشکر زیاد از شما برای
سلامت باشید.
صحبت صمیمی.
سلامت باشید.
و شما برای کار موفقیت آرزو می‌کنم.
مهمونی برنامه ما سابق سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان محمد جان حبیب اللهیف بود که فعلا سرمربی دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده میباشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سید جلال سیدوف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقات گشتی ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای جام پایتخت 2018 که 26 مارت در نوروزگاه شهر دوشنبه برپا گردید با شاه جایزه افتماشینه سبوکروی تمغه مرسدس مکافاتانیده شد. در این مسابقات بازی جمهوریوی پهلوانان از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت داشتند. برای شاه جایزه افتماشینه سبوکروی تمغه مرسدس پهلوانان وزنشان از 90 کیلو بالا مبارزه بردند. سید جلال سیدوف که در قوازمایی حل کننده بر ابو بکر رحمانوف غالب آمد صاحب شاه جایزه گردید.
اینچنین غالبان از روی شش وزن با مدال و جایزه های مالی شهرداری دوشنبه سرفراز گشتند. سربان لطیپوف در وزن 60 کیلو، عارف دودوف در وزن 70 کیلو، اکمل مرادوف در وزن 80 کیلو، حاجی مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو، سید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو جایهای اول را کسب نمودند. با ورزشکاران برای جای اول 3000 سومانی، برای جای دوم 1500 سومانی و برای جای سوم 1000 سومانی سپرده شد. باید گفت که قبل از شروع مسابقات گوشتی ملی، فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی دایر گردید. در این فستیوال ورزشکاران خرد و بزرگ هنری خود را در بخش های مختلف به نمایش گذاشتند. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 27 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اصلا در عیدهای نوروز بازی های ورشی موقع اساسی رو صحی بودن. خوب همه می دونیم که از دوره های قدیم نمود های ورشی که خاص به مردمی ما تعلق داشتن، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگه، دست خوب کنی و بازی های گوناگونی که خاص به منطقه ها تعلق داشتن برگزار می گردید. و البته در برگزاری عید نوروز مثلا گذراندن این مسابقه ها خوب در مدتی از یک هفته تا یک ماه این چورابین ها دوام میکرد.
بخشیده به عید بین المللی نوروز، اینچنین روز 31 مارت در نوروزگاه شهر دوشنبه پایگه اسب دوانی برای جام پایتخت 2018 برگزار خواهد شد. به این مسابقات اسب سوارانی بهترین از مناطق مختلف جمهوری دعوت شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود ما آیم، به تو به دنیا بر خود ما آیم. Let's go.